خب عرض کنم خدمت شما که ابتدا به این بحث بفرمایید که وجه تسمیه عرفه چی هست و در واقع شناخت چه کسی یا چه چیزی، معرفت به چه کسی یا چه چیزی توی این روز مورد توجه و تأکید هست. من در خدمتون هستم.
خب عرفه از لفظ عرفه یا همون عرفان گرفته شده که خب چون حالا یه سابقه ای هم براش هست، زمانی که حضرت جبرئیل میخواست اون مناسک حج رو به حضرت ابراهیم آموزش بده، بعد وقتی که بهش آموزش داد یه سوالی پرسید، گفت عرفته در عربی یعنی بلد، یاد گرفتی اون چیزایی که بهت گفتم؟ بعد حضرت ابراهیم علیه السلام جواب داد که بله. و حالا بعضی ها میگن وچه تصمیهش اینه که از این عرفته گرفته شده. بعضی هم میگن خب اونجا بالاخره سرزمینیه که انسان به گناهای خودش پیش خدا اعتراف میکنه و از اینجاست که عرفه گرفته شده، یعنی از این لفظ اعتراف گرفته شده. حالا وچه تصمیهای مختلفی براش گفتن، میگم حالا اینا دوتاشی که بعض تو بعضی از روایات هم بهش اشاره شده.
بله.
که عرفه از این لفظ گرفته شده. بعد ادامه سوال چی بود؟ یادم رفت.
عرض کردم شناخت چه کسی یا چه چیزی، معرفت به چه چیزی یا چه کسی تو این روز مورد توجهه.
خب گفتم دیگه با وجه تسمیهش مشخص میشه که از اگر از واژه عرفه گرفته شده باشه یعنی همون مناسک رو یاد گرفتی، اگر از واژه اعتراف گرفته شده باشه یعنی اون اعترافی که انسان داره نسبت به گناه‌های خودش داره میکنه.
درست.
اگر از واژه عرفان گرفته شده، حالا چون عرفه روز آمرزش و بخششه بیشتر به این اعتراف میخوره تا اینکه حالا اون عرفان و شناختی که انسان براش ایجاد بشه توی اون سرزمین.
درسته. یکی از در واقع مسائلی که خیلی مورد توجه در این روز حدیث از امام صادق علیه السلامی که فرمودن اگر در شب قدر آمرزیده نشدید روز عرفه هست. حالا مضمونن اینه. سوال من این هستش که چه فصل مشترکی بین شب قدر و عرفه وجود داره که باعث میشه این در واقع باعث این فرمایش امام صادق شده که در روزهای دیگه نیست؟
درسته. ببینید برای بخشیدن، حالا بعضی از بزرگان میگن خداوند متعال دنبال بهانه است که بندگان خودش رو ببخشه.
بله.
یعنی در خود ماه مبارک رمضان هم هر روز تو بعضی از روایات هست که هر روز خداوند میبخشه تا میرسه به شب آخر. و شب آخر به اندازه اون افرادی که تا آخر ماه بخشیده شده خداوند متعال میامرزه از بندگان.
بله.
خب این بهانه‌ایه برای اینکه بالاخره بنده بره سراغ خدای خودش، اگر خطایی کرده، گناهی کرده تو این مدت، حالا بعضیا تشبیه میکنن میگن این ماهایی که خداوند متعال مثل ماه محرم، مثل ماه مبارک رمضان قرار داده جلوی پای انسان، یا مثل همین مراسم حج، برای اینه که انسان بالاخره یه دستاندازی باشه، به یاد خدا بیفته، اگر مسیری رو داره اشتباه میره برگرده. به خاطر همینه که تو این ماهای مبارک میزان گناه کم میشه، خیلی ها شرم میکنن از خدا.
درست.
حالا اینکه چه وجه تشابهی هست بین اینها، واقعیتش اینه که خب خداوند متعال میخواد ببخشه بندگان خودش، یه بهانه ایجاد شده حالا در ماه مبارک رمضان. هرچند خب خیلی از علما معتقدن خود این روزها یک خاصیت خاصی دارن، مثل شب قدر که در روایات هم هست که ایمن هستن افراد در اون شب و خداوند متعال اون شب خاص رو میخوام بگم، یعنی از نظر موقعیتی هم یک خصوصیات ویژه‌ای داره، یک خواصی داره.
بله.
عرفات هم تقریبا همینجوری، یعنی حاجی رفته اعمال حجش رو داره، در حال انجام اعمال حج عمره حجش رو انجام داده و در مسیر این رسیدن به عید، چون عید چه روزیه؟ بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین حضرت فرمود هر روزی که شما گناه نکنین همون روز عیده.
بله.
خب عید حاجی که یه زمانیه که گناهانش بخشیده شده باشه، خداوند از سر تقصیراتش گذشته باشه و پاک شده باشه، و در روایات هم داریم وقتی که حاجی ها از حج برمیگردن پاک شدن و بهشون ندا میدن که استعنف العمل، یعنی دوباره عمل رو از سر بگیر، یعنی اونجا روز عرفات شما بخشیده شدی، از این به بعد رو حواست باشه که گناه نکنی و خطا نکنی.
درست.
و این دوتا روزی که خود ما میبینیم خداوند متعال اینقدر روش توجه داره که در روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام هم وارد شده، حتی تو بعضی از روایات هست که خداوند اول نظر میکنه به کسانی که به زیارت ابی عبدالله رفتن، بعد حاجیان عرفات نظر میکنه، اینا این روز خاص رو خداوند قرار داده تا بالاخره یک بهانه ای باشه تا بندگان برگردن به سمت خدا و از خدای متعال آمرزش بطلبن.
درسته. با توجه به فرمایشات حضرت عالی مبنی بر همین توجه امام به ظاهر خدا، به ظاهر امام و در عرفات هم در واقع به حاجی ها، من حال میخوام که این رو حضرت عالی تایید یا رد بفرمایید. برداشتم اینه که با توجه به اینکه اصالت شب قدر و اساس شب قدر، مفهوم شب قدر در وجود امام نهفته شده، بله، عرفه هم انگار یک همچین حالتی داره. یعنی ما باید یه مقداری بالاتر نگاه بکنیم و احساس میکنم که یک رابطه بین امام و این دو روز و شب هست، امام و شب قدر و امام و عرفه. برداشت من درسته؟
در مورد شب قدر من حرف شما رو تایید میکنم، چون سوره قدر هم به سوره ولایت معروفه.
بله.
که در سوره قدر اتفاقا امامت امام ثابت میشه، چون شما اونجا میخوانید که خداوند میفرماید تنزل الملائکه. تنزل الملائکه در ادبیات عرب فعل مضارع و فعل مضارع به معنای استمراره، یعنی این همیشگیه. و هیچ کس از اهل سنت چنین ادعایی نداره که خداوند متعال اون روح و ملائک رو برش نازل میکنه، چون تنزل یعنی هر سال اتفاق میافته. و اصلا این سوره قدر که در مورد شب قدر و لیلة القدر هم درش هست، این متناسبه با امامه. در بحث عرفات هم خب همینه، در روایات ما داریم در زمان غیبت مردم امام خودشون رو نمیبینن. اون زمانی که ائمه ظاهر بودن و حضور داشتن در بین مردم، خب هر کس که میخواست بره به مراسم حج، خود شیعیان یکی از انگیزه هاشون این بود که برن امام خودشون رو ببینن. مثلا شیعی از کوفه را می افتاد می رفت به حج که اونجا امامش رو ببینه، خیلی از مسائل رو اونجا می پرسیدن از امام. و در زمان غیبت در روایات داریم که خب مردم امام زمان خودشون رو نمی بینن، اما امام در مراسم حج حاضر میشه و اونها رو می بینه، اما اینها امام رو نمی بینن. رابطه ی انسان اصلا رشد اگر بخواد اتفاق بیفته، خب تا انسان با امام خودش ارتباط نگیره رشدی هم صورت نمیگیره، چون خداوند متعال وقتی قرآن رو نازل کرد تبیینش رو به عهده پیغمبر در زمان حیات پیغمبر و به عهده امام در زمانی که پیغمبر از دنیا رفته بود گذاشت. یعنی به عبارت دیگه قرآن کتاب خودخوان نیست که انسان خودآموز باشه و همه چیز رو بفهمه. دلیل این که شما میبینید خیلی از اختلافات در فرقه های مسلمان ها پیش آمد همین بود که بعضی ها مراجعه میکردن به قرآن بدون این که اون کنه معنا و عمق معنای قرآن رو بفهمند و از امام بپرسن، برداشت هایی داشتن. خود این برداشت ها باعث شد فرقه های مختلفی پیش بیاد، مثل مثلا فرقه مرجعه، فرقه خوارج، اینا همه دنبال قرآن رفتن. ولی چون قرآن نیاز به مبین داره، یه نفر باید بالا سرش باشه تا مفاهیم رو اگر اشتباهی صورت گرفت جلوی اشتباه رو بگیره، به همین دلیل فرقای مختلف شکل گرفت. و رابطه امام با قرآن و رابطه امام با شب قدر اینجوری میشه تبیینش کرد. بله، در مورد عرفه هم میشه این حرف رو زد که حقیقت اصلا حج، در گذشته شیعیان این اعتقاد رو داشتن، حقیقت حج این بود که امام خودشون رو ببینن. حالا در زمان غیبت هم امام رو نمیبینن، اما امام اونها رو میبینه و مسلماً براشون استغفار میکنه در عرفات، در منا و در ایام حج با اونها همراهه، هرچند مردم توجهی ممکنه نداشته باشن یا نشناسن امام رو.
بله.
این رابطه رو میشه ایجاد کرد.
درسته. شاید یکی از دلایلی هم که حاجی ها در صحرای عرفات هستن همین شناخت امامه. یعنی من فکر میکنم که ما یه مقداری باید فاصله بگیریم از این که من باید گریه کنم، البته که گریه و مناجات هم خوبه، اما باید فاصله بگیرم از این که من گریه بکنم تا آمرزیده بشم. به نظرم یه خورده اگر تعمیمش بدیم به این که من به معرفت امام برسم تا آمرزیده بشم، شاید تعبیر درست تری باشه.
گفتم اصلا تعالی و رشد بدون شناخت امام بر اساس دیدگاه علمای شیعه بدون شناخت امام یه امر غیر ممکنیه. یعنی
خب ما بعضی وقتا فکر میکنیم من باید عرفه بشینم انقدر گریه، یعنی بخشیده شدن من منطبه گریه کردن منه. البته این هم خوبه، اما من فکر میکنم که معرفت امام خب بالاتره، یعنی برتره به عبارتی.
ببینید ما یهی که داریم مثل حالا باهایی مثل جامعه کبیره، خب هر اتفاقی میخواد در این عالم بیفته از کانال و از واسطه امامه. یعنی حتی اگر قرار بخششی اتفاق بیفته، شفاعتی که در مورد اهل بیت مطرحه، رسول خدا و اهل بیت مطرحه، یک کانالیه که خداوند متعال میخواد بندگان رو ببخشه، اما با چند تا نکته. یک، این که مقام و منزلت امام مشخص بشه، و دو، این که انسان مستقیم نمیتونه ارتباط بگیره با خدای متعال. خب فاصله خیلی زیاده. یه فردی رو میخواد که معصوم باشه، خطا نکرده باشه، سطح وجودیش انقدر بالا باشه تا بتونه با خدا ارتباط بگیره، با عالم معنا ارتباط بگیره. طبیعتاً واسطه بخشش ما هم، حتی واسطه بخشش هم امامه، واسطه قبولی اعمال هم امامه، که ما در روایات داریم، در همین ادعیه داریم، که اصلا نماز ما به واسطه امام قبول میشه. یعنی اگر یه نفر امام رو بذاره کنار، در روایاتی هست از امام کاظم علیه السلام و از امام باقر علیه السلام، هم فکر میکنم این روایت باشه، حضرت میفرماید اگر روزها رو شما نماز بخونید، شبها رو شب زنده‌داری بکنید، روزها رو روزه بگیرید، اما امام رو نشناسید، این عمل شما ارزشی نداره. و اینه که خب شناخت امام اصلا در قبولی اعمال مؤثره، در قبولی استغفار مؤثره. در قرآن هم هست، شما میخوانید خداوند متعال خطاب به مؤمنین میفرماید برید سراغ پیغمبر تا برای شما استغفار بکنه، استغفر لهم الرسول. خب این چه فرقی میکنه؟ چرا خود طرف رو خداوند نمیگه خودت بیا استغفار بکن؟ هرچند این استغفار هم صحیحه، انسان بره سراغ خدا، اما چرا واسطه قرار میدادن پیغمبر رو؟ طبیعیه که نقش امام، نقش رسول خدا برای قبولی استغفار، برای قبولی اعمال، اینا همه مؤثره. و میشه گفت که مثلا در عرفات هم یکی از واسطه های بخشش، خب طبیعتا امام علیه السلام، شناخت امام، توجه اون فرد امام مؤثر خواهد بود در این استغفاری که در اون روز میکنه.
درسته. خب ما روز عرفه حالا توفیق حضور نه در کربلا داریم نه در عرفات رو داریم، اینجا با امام حسین بله. از زبان امام حسین دعای عرفه رو میخونیم، وارد عید قربان میشیم.
بله.
نسبت بین عرفه و عید قربان چیه؟ یعنی این دوتا روز آیا اتفاق که بعید میدونم، اما آیا مثلا یه قاعده ای داره این دوتا روز پشت سر هم قرار گرفتن؟ در عید قربان چه اتفاقی برای بنده میفته و چه کار بکنیم که از این روز هم بتونیم استفاده بکنیم؟
بله. یه اشاره کردم، گفتم که این مناسکی که اولا ما الان داریم انجام میدیم بر اساس روایات از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام
بله.
که الان هم معروف به حج ابراهیمی هست.
درست.
خب این مناسک رو حضرت جبرئیل به حضرت ابراهیم علیه السلام آموزش داده. و این که عرفات قبل از عید قرار گرفته، گفتم عید انسان زمانی که انسان گناهانش بخشیده بشه. خب در عرفات موقعیتیه که حاجی میره اونجا و استغفار میکنه. حالا صرفا برای حاجی ها نیست، گفتم توصیه شده که به زیارت امام حسین علیه السلام برید. روز روز استغفاره، روز توبه است، روز بازگشته. و وقتی با بازگشت انسان تکمیل میشه که گناهانش بخشیده بشه، خداوند متعال یه نگاه رحمتی بهش بکنه، بعد فردای این روز میشه روز عید. یعنی روز عید زمانیه که انسان بخشیده شده باشه، خداوند نظر رحمت بهش بکنه و خلاصه عالم معناش سر و سامان پیدا کرده باشه. این رابطهشون اینه دیگه. یعنی عید کی انسان خوشحال میشه؟ زمانی که بخشیده بشه، زمانی که مورد لطف خدا قرار بگیره.
بله درست. خب توصیه شما برای روز عید قربان چی هست؟ چه کاری میتونیم تو این روز انجام بدیم؟ آیا همون اعمالی که توی مفاتیح اومده، حالا یه راهی که راحت تر باشه برای انسان مدرن تنبل خسته؟
ما راه میانبر نداریم. مرحوم بهجت بعضی ها میامدن سراغ ایشان، میگفتن که آقا ما رو دعا بکن. بعد ایشان یه دعایی از مثلا مفاتیح یا ادعیه‌ای که از اهل بیت رسیده رو میگفتن، این دعا رو بخوان. طرف اصرار میکرد، میگفت حاجا ما رو دعا بکنید. بعد میگفت که خب من دارم راهشو بهت میگم. یعنی باید بالاخره انسان خودش یه حرکتی بکنه.
بله.
اینکه ما انتظار داشته باشیم هیچ حرکتی نکنیم و مورد رحمت خدا قرار بگیریم، این که نمیشه. که خداوند متعال عدالت داره. بر اساس عدالت هر چقدر ما زحمت بکشیم، خداوند متعال هم بر اساس اون زحمت ما به ما عنایت میکنه.
حالا شاید با فضلش با ما رفتار بکنه خدا.
بهترین چیزی که میشه توصیه کرد همون اعمالیه که در مفاتیح وارد شده. اگه نماز عید رو بتونن افراد بخونن، حالا اگه به جماعت بشه که چه بهتر، اگه نشود تا قبل از نماز ظهر، اگر فرادا هم بخونن، نماز عید فطر و عید قربان یکیه، هیچ فرقی با هم نداره. همون نماز با 9 تا تکبیره، 5 تا در رکعت اول، 4 تا در رکعت دوم، اینا رو بتونن انجام بدن. مشارکت در قربانی بکنن، یعنی اگر میتونن خودشون گوسفندی رو قربانی بکنن به فقرا بدن، اگه نه مشارکتی چند نفر با هم جمع بشن این کار رو انجام بدن و لباس نو پوشیدن، این مسائلی که گفته شده اینا بهترین راه برای اینکه انسان از این روز فایده ببره. دعای نطبه رو خواندن در این روز، یعنی به یاد امام زمان علیه السلام بودن، اینها باعث میشه خداوند متعال رحمتش رو نازل بکنه انشالله. ولی بدون اینکه این کار رو انجام بدیم منتظر باشیم، خیلی فکر نمی کنم اتفاق بیفته.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم. اگر نکته خاصی هست که حالا تو سوالای من نبود، من در خدمتون هستم که بفرمایید، چه در رابطه با عرفه و چه در رابطه با عید قربان.
در مورد عرفه، خب در روایات وارد شده اگر فرد بتونه روزه بگیره و اون روز رو در حالت روزه‌داری باشه خیلی ثواب داره، مگر اینکه توان ضعف بکنه و نتونه در اون روز عدیه بخونه و استغفار بکنه. حالا بزرگوارانی که حالا این مصاحبه رو میخونن یا میشنون، توصیه باشه که اگر تونستن روزه بگیرن، چون این روزهایی که توصیه شده به روزه یه حکمتهایی توش هست، یعنی خداوند متعال یه توجه ویژه‌ای میکنه به اون افرادی که زحمت بیشتری میکشن، خصوصا این روزها که روزهای تابستان، اگر کسی توانش رو داشته باشه روز عرفه رو روزه بگیره که خیلی عالی، اگر نه حداقل بعد از ظهر خودشون عصر خودشون رو خالی بکنن. اگر شد توی جماعت‌هایی که افرادی که تو مساجد دعای حالا عرفه امام حسین علیه السلام یا دعای ضیف سجادی امام سجاد علیه السلام در روز عرفه رو میخوانن، همراه شدن با اینها خیلی تأثیر داره. یعنی وقتی افراد کنار هم قرار میگیرن استغفار میکنن، توجه ویژه تری بهشون میشه تا تکی این کار رو انجام میدن. اگر شد یه خلاصه توی مساجد، توی تکیه ها، توی حسینیه ها حضور پیدا بکنن، اگر نشد یه وقتی برای خودشون خالی بکنن، حتی اگر کارمند هستن، سر کار هستن، یه ساعت دو ساعت اون دم غروب خالی بکنن، یه ارتباطی با خدا بگیرن. بالاخره این روزها گفتم یه آثار تکوینی داره که انسان تو این روز هر چقدر خودشون نزدیکتر بکنه به خدا، خب این توجه بیشتر میشه. و در شب عید هم توصیه شده که احیا داشته باشن، یعنی اگر کسی خلاصه تونست بعد از ظهر یه مقدار بخوابه که شب بتونه بیدار باشه شب عید و احیا داشته باشه، اینم باز توی توجه خداوند متعال خیلی کمک میکنه.
انشاءالله.
یه خاصی نیست.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. اگر ممکنه خودتون رو کامل معرفی میفرمایید و اینکه من با چه عنوانی اسم حضرت عالی رو ذکر بکنم هم بفرمایید.
مهدی صفایی هستم، معاون نهاد رهبری دانشگاه بوعلی سینا.
زنده باشید. خیلی بزرگواری فرمودید. برامون دعا بفرمایید. پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمتتون.
التماس دعا شما.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون.